أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. جلسه 15 الدرس 15 في موضوع الأصول، عنوان الدرس مناقشة في استدلال القائلين بالتفصيل. در امر 12 که عبارت بود از استعمال لفظ فی اکثر من معنا، که استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا باشد، گفتیم در اینجا 4 قول است یا 3 قول. قول به جواز مطلق، قول به استحاله مطلق و قول به تفصیل، که قول به تفصیل خودش 2 قول بود، شایدم بشود گفت 3 قول در تفصیل اگر یه مقدار بیشتر ریز بشیم. در قول به استحاله، اینکه محال است، مستحیل است که لفظ در بیش از یک معنا استعمال بشود، ادلش رو مورد مناقشه قرار دادیم و ابطلناها، ادله رو باطل کردیم. در ضمنش ادله رو اقامه کردیم که اونها دلالت میکرد بر جواز، بر امکان و جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا. حالا و بقی القول بالتفصیل، اما قول به تفصیل باقی ماند. توجه داریم که قول به تفصیل همونطور که قبل اشاره کردم خودش چند صورته، خودش میشود اون رو به چند قول تقسیم کرد. 1 قول به تفصیل بین المفرد و التثنیه و الجمع، در یه جهت که در مفرد استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز نیست، در تثنیه و جمع جایز هست. التفصیل بین الحقیقت و المجاز، تفصیل در حقیقت و مجاز، که در مجاز و در حقیقت قائل به فرق بشویم، به تفصیل بشیم. 3 تفصیل بین مثبت و منفی، منفی عام است اشکال نداره، مثبت چون خاصه گفتن جایز نیست. ممکنه برخی تفاصیل دیگه هم پیدا بشود، اما خیلی مهم نیست، تأثیری هم در مسئله و در بحث ما ندارد. از ما اینجا به تقریبا 2 از این تفصیلش میپردازیم که 2 هم در حقیقت نتیجهش به 1 جا برمیگردد. ادلش هم 1 از ادله است، دلیلش هم الادل واحد و الدلیل هو الدلیل الواحد، دلیلش یکیه. مسئله هم برمیگردد به چی؟ به 1 در حقیقت. اون 2 تفصیل، یکی تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمعه، یکی هم تفصیل بین حقیقت و مجاز. تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع و تفصیل بین حقیقت و مجاز استش. همین 2 رو امروز بهش برسیم و بحث کنیم و بحث رو انشاءالله از در همینجا این بحث رو پایان ببریم که بتونیم منتقل بشیم به بحث دیگر. یه نکته دیگه هم اشاره میکنم، این که این بحث تفصیل رو، قول به تفصیل رو خیلی مطرح نکردن اصلا، چون خیلی اهمیت نداشته، مهم نبوده، اصل جواز ثابت میشده، مطرح نکردن. تقریبا اول کسی که مطرح کرده صاحب معالم هست، ایشان این قول به تفصیل من بیان کرده، البته در میان شیعه، اما در میان اهل سنت قبل از او هم این بحث رو عمدتاً اصلا از نایه اونا مطرح شده، قلب تفصیل. ابن حاجب و دیگران بیان کردن، قبل از صاحب معالم اونایی که بیشتر نگاه ادبی داشتن مطرح کردن. صاحب معالم هم که مطرح کرد نگفته من میگم، اما گفته بعضیا این چنین میگن، بعضیا اون چنان میگن، خواسته اشاره بکنن به این که بله در قبل هم از سوی عامه مطرح بوده و اونها این بحث رو مطرح کردن. خب این هم نکته دیگر. در قول به تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع، خب یک عده این چنین بیان کردن که در مفرد جایز نیست، در تثنیه و جمع جایز هست. یک پله پایین تر اومدن گفتن اگر در مفرد استعمال بشود حتما مجاز است. دقت فرمودید؟ اولا یجوز استعمال لفظ فی اکثر من معنا فی التثنیه والجمع فقط ولا یجوز فی المفرد، اما لو استعمل اللفظ فی اکثر من معنا فی المفرد فلا بد من القول بالمجاز. ناچاریم که اگر استعمال شد اولا جایز نیست، در تثنیه و جمع جایزه، اما اگر دیدیم جایی در مفرد جایز شد این حتما باید بگیم چی؟ بگیم اینجا در مجام استعمالش استعمال مجازی است، در یک معنا حقیقت، در بقیه مجاز استش. اینی که اشاره کردم دوتا در حقیقت به یه جا برمیگردد، اینه که برمیگرده به اون تفصیل بین حقیقت و مجاز. خب عرض میکنم محضر شما که این تقریری است که صاحب معالم بیان میکند، تقریره اینی که باز میگن به یک جا برمیگردد، در حقیقت به این جهت میخوام بگن که میگن یک معنا به ذهن انسان تبادر میکند، یک معنا تبادر میکند و اون نشانه حقیقت است، اما معنای دوم که استعمال شد حتما به ذهن تبادر نمیکند، لذا این نشانه این است که مجاز در حقیقت است. خب چرا؟ باز یه بار دیگه بیان کنیم جناب آقای صاحب معالم، شما که این بحث رو مطرح کردید، چه دلیلی شما دارید که در تثنیه و جمع جائزون اما در مفرد لیس بجائزن الا علی القول به استعمال المجازی؟ چرا جایز هست اینجا جایز نیست؟ فهم بودم برای اینکه آقا شما در مفرد وقتی که وضع میکنید یک لفظ رو وضع میکنی برای یک معنا حال الوحده، تأمل بفرمایید، شما وقتی که فرزندی خدا به شما میده اسم زید رو وضع میکنی برای این فرزند در حالی که او یکیست، یعنی حین الوضع، در هنگام وضع شما وضع کردی حال وحدت الموضوع، این که موضوع الان یکیه، فقط اونی که وعد براش شده یکی بیشتر نیست. صاحب معالم میفهمد شما در هنگام وضع برای یکی وضع کردی، وقتی در دوتا استعمال میکنی میشود مجاز حداقل. شما وضع کردی برای یک معنا، یک معنا بود که براش وضع کردی، حالا که برای معنای دوم هم استعمال میکنی میشود اقلش این که مجاز، جایز نیست الا علی القول بال مجاز. یه مقدار بالاتر جناب صاحب معالم گویا میخواد بیان کنه و آن اینه که میخواد بفرماد که اصلا وقتی که شما به وضع کردی هینما وضعت هاوه لفظ لهاوه الموضوع، وضع کردی برای اولها و المعنا، برای معنا وضع کردی، که ان شما خید وحدت رو در موضوع آوردی، که انک قد قیدت الموضوع له بقید الوحده، موضوع له رو چکار کردی؟ معنی رو مقید کردی به قید وحدت، یعنی گفتی من لفظ زید رو وضع میکنم برای فرزندم به شرط اینکه فقط برای تنهای او استعمال بشود، زید فقط فرزند من باشه نه برای دیگری، که انم میخواد بگه که این قید وحدت درش هست، یعنی به شرط شیعه، به شرط قید وحدت هست اینجا این وضع. لذا میگن حین الوضع، شما وقتی که این قید رو آوردی مقید کردی، دیگه در دومی حق استعمال نداری، نمیتونی در دومی استعمال بکنی. مفرد این طوره، اما تثنیه و جمع این طور نیست. تثنیه از اول دوتاست، تثنیه اول دوتاست، جمع از اول ستاست، از اول ستاه. شما میگی زیدون 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 زیدون، به جای ستا زید میگی زیدون، به جای دوتا زید میگی زیدان، درست شد؟ لذا میفهمم برای این که اونجا در از همون اول در دو معنا استعمال شده، از اول برای دو معنا وضع شده، برای سه معنا یا بیشتر وضع شده. ما از اول استعمال در لفظ در اکثر از یک معنا هستش، پس در تثنیه و جمع مشکل ندارد، اما در مفرد دچار مشکل هست. این تقریر جناب صاحب معالم نسبت به این قول به تفصیل که فرمودن در مفرد جایز نیست، در تثنیه و جمع جایزه، اگرم در جایی مشاهده کردیم لابد من القول به این که در تثنیه و جمع خود به خود حقیقت است، اما در مفرد لابد چی بشه؟ مجاز باشد. این تفصیل حقیقت مجاز اینه، یعنی اگر دیدیم هر دو جا استعمال شده باشد، در تثنیه و جمع میگیم استعمال استعمال حقیقیه، چون اول برای دو معنا بوده، از اول برای سه معنا بوده، اما در مفرد میگیم استعمال مجازیه، چون برای یکی بوده الان در دوم و سوم استعمال شده. این تقریر بیان جناب صاحب معالمه. اونه که برخی ها فرمودن، ما هم به نظرم میرسد که همین درست باشد، اینه که ما از یه جهت حرف صاحب معالم قبول داریم، از یه جهت قبول نداریم. در مجموع کلام صاحب معالم قابل تأمله، قابل تأمل و اشکال است، قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون صاحب معالم اول فرمودن که وضعی که صورت میگیره، وضع اللفظ فی حال وحدت الموضوع له، در وقتی که موضوع له چیه؟ یکیست. میگیم بله ما هم قبول داریم. وضع لفظ زید، لفظ زید للهذا الهیکل الخاص الفرید الوحید، برای همین یکیست، برای این تنهاست. اما آیا در حال وحدت که هست قید وحدت هم مقید شده؟ قید وحدت مقید نشده. تأمل فهمون چی از کردم؟ الان یکی هست، اما این آقای پدر وقتی لفظ زید بر فرزندش گذاشت، این شرط رو نکرده هرگز که این لفظ زید فقط برای فرزند من باشه، دیگری حق نداره استفاده کنه، هر کسی دیگه هم به بچه خودش هم میگذاره. شما گذاشتی برای این هیکل، همین لفظ زید دوباره میذارم برای یک کسی دیگه، برای سوم، برای چهارم، گاهی تو خودی منزلم گذاشته میشه، تو خودی منزل ماجرای امام حسین برای فرزندانش، گاهی تو خونه تو یک عائله مثلا چندین اسم وجود دارد، در یک خانواده، در یک عائله، در یک قبیله وجود داره. پس این شرط هرگز نیست، یعنی اینکه واضع حین الوضع فی حالت وحدت الموضوع له، در اونجا شرط بکنه قید وحدت رو در وضع، این قابل پذیرش نیست، این قابل پذیرش نیست. و لذا اگه حال وحدت باشه لاگذر رو به ما قلنا، به اون چیزی که ما گفتیم ضرر نمیرساند، یعنی استعمال لفظ در یک در بیش از یک معنا جایز است، اگرچه حین الوضع فی حال الوحده بوده، اما لیس مقیدن به قید الوحده، مقید به قید وحدت نشده. الا این اشکال، این حرف صاحب معالم بر یک مبنا میتونیم بپذیریم، بگیم این حرف اشکال برش وارد نیست و حرف درستی است، در یک صورت، اونم الا مبنا از سید الخوی رضوان الله تعالی علیه. نظرتون است جناب آقای خویی فرموده بودن که حقیقت وضع لیس اللفظ جعل اللفظ للمعنا، لیس جعلا و علامتا للمعنا، لفظ وضع کردن برای معنا علامت نیست، بلکه چیه؟ بلکه نوع من التعهد و الالتزام، یعنی من که وضع میکنم تعهد پیدا میکنم که فقط در این استعمال بکنم. اگر مبنای سید خویی رو کسی بپذیرد، بله درسته، باید قابل تفصیل بشه، در مفرد نمیتواند هر دو معنای حقیقی باشه، در هر دو معنا باید یکی حقیقی یکی از کنم مجاز باشه، و از کنم محضرتون جایزم نیست. چرا؟ چون فقط ایشون تعهد کرده فقط برای این استعمال بکنه، برای دومیش یعنی وضع لفظ برای معنا رو به نوعی از تعهد معنا کردن. اما ما مبنای سید خویی رو که قبول نکردیم و گفتیم لفظ علامتی است برای معنا. خب چه اشکال داره یک لفظ علامت باشه برای چند معنا؟ یک لفظ علامت باشه برای چند معنا؟ بله، از این که ما حتما قبلا هم گفتیم الانم تکرار میکنیم که حتما باید در تعیین المراد در فرض استعمال لفظ فی اکثر من معنا، در تعیین مراد که کدوم یکی از این معانی مراد هست، اونجا حتما نیازمند قرینه هستیم، حتما نیازمند قرینه هستیم. ولیکن اصلش جایزه. این هاو اولا. اشکال تأمل دوم ما درباره حرف صاحب معالم در باب تفصیل این است که میگیم همین اشکالی که شما مطرح کردید در تثنیه و جمع هم هست، در تثنیه و جمع هست. اونجایی از کنم محضر شما یک لفظ برای دو معنا وضع می شود، از اون قید وحدت و اینو خارج میشه که بگیم آقا این برای یک مجموع وضع شده باشد. تثنیه عبارت از دو تا زید، زیدون و زیدون. این لفظ زیدان وضع شده برای چی؟ برای مجموع مرکبی از دو تا یا برای دو تا مستقل؟ برای دو تا مستقل وضع شده. دو تا مستقل یعنی مفردان، مفرد اول مفرد دوم. شما یکی زید یکی زید، کلاهما مستقلان، هر دوام چیه؟ مستقله، هر دو مستقل هستن. پس نفس اشکالی که وضع اللفظ فی حالت الوحده، اینجا فی حالت وحدت زید و ثم زید و ثم زید و ثم زید، یعنی هر کدوم از اینا حالت مستقل داره، فقط در حالت تثنیه تکرار لفظ است، تکرار لفظه. یعنی زید دوبار تکرار شده، زیدون و زیدون. شما برداشتید دو تا زید و یه الف و نون گذاشتید جاش که حکایت بر دو زید بکند، مثل دو تا حرف که هست و میدونن جاش تشدید میذاره حکایت بر دو تا حرف میکنه، این چنینه. پس تکرار لفظ است، نه اینکه از فهم وضع برای دو مسئله دو تا معنا انجام شده باشه. بنابراین همین اشکال در موضوع تثنیه و جمع وجود دارد، اما علی المبنا حرف صاحب معالم رو قبول نداریم و قابل اشکال است و قابل دفاع نیست. بنابراین قبول به تفصیل به حسب اون مبنایی که بیان کردیم که مبنای مشهورم هست، قبول به تفصیل از دائره اقوال خارج می شود، قبول به تفصیل دیگه وجود نخواهد داشت. همون قبول به استحاله که ابطلناه و قبول به جواز که اثبتناه هستش. لذا در اینجا، اما اگر حالا در چند معنا شد مشکلی ندارد که استعمال لفظ فی اکثر معنا یکیش حقیقت باشه بقیهش مجاز باشد، اشکالی نداره، هر دوش هم مراد باشه. یعنی وقتی طرف میاد میگه اینجا لفظ عین رو یکیش حقیقت باشه بقیهش مجاز باشد، اون تعیین مرادش هم به سبب قرینه انجام بشه، این مشکلی نخواهد داشت اگر اینجوری باشه. اگرم به حقیقت استعمال بشود که باز هم از کنم محضر شما باز هم دوچار مشکل نیست. علی ای حال حرف من همون حرفی است که جناب سید خویی در این بخش گفته. سید خویی در اصل اشتراک غالب استحاله شده، اما در استعمال لفظ که بحث طبعی است اونجا ایشون اینجا غالب امکان و جواز شده استش، همراه ماست، ما همراه ایشان هستیم در اونجا. ایشون تعبیر آخرشون این عبارتشون میخونم و تمام میکنم، میخوام بگم این همون قول مختار ما هم همینه. فرمودن و تحصل من جمیع ما ذکرنا ان استعمال لفظ فی اکثر من معنا معنا واحد جائزون، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جائز است. ولا مانع منه اصلا، مانعی وجود نداره. نعم هو مخالف للظهور العرفی، با ظهور عرفی مخالفت داره. فلا يمكن حمل اللفظ علی بلا نسب قرینه ترشد الی، بدون قرینه ممکن نیست، حتما باید قرینه داشته باشه. بعد دیگه وقتی این حرفو زدیم دیگه لا فرق فی ذلک بین التثنیه والجمع و بین المفرد، نه کل همه اینها وضع عرض کنم محضر شما که مستقل است و کما انه لا فرق بین ان یکون المعنیین حقیقیین او مجازیین، اینا حقیقی باشن یا مجازی باشن، یا یکی حقیقی دیگری مجازی باشه، چون ملاک در همه اینا یکی است که اون ملاک عرض کنم در همه اینها وجود دارد. بنابراین استعمال لفظ فی اکثر من معنا جائزون و ممکنون و واقع، فی الخارج هم چی شده؟ واقع شده. این سه تا نکته رو در اون قول مختار ما مورد توجه قرار داده باشید که هم ممکن است، جایز است و به علاوه واقع هم شده، در خارج هم واقع شده. نمونه هایم که قبلا از آیات قرآن و غیر قرآن بیان کردیم. هذا تمام البحث فی عنف الامر الثانی عشر و هو استعمال اللفظ فی اکثر من معنا. تا حالا 12 به امر رو از امور مقدمه حساب کفایه گفتیم، الامر الثالث عشر و هو الامر الاخیر می خواهیم بود. و صلی الله علی محمد.